بده چرخه خدمت میشه و تو همین قبل از شهریور ماه ما قرار شده نوسازی تو اون بخش هم داشته باشه. کنار اون این موضوع تاکسیرانی ما و ون ما، ما تو موضوع تاکسیرانی قراردادمون رو بستیم برای 27500 تا، علاوه بر اون سایر شرکت هایی هم که داخلی هستن به اقتضاء شرایطشون ما قراردادهامون رو میبندیم. بکنید الان این 1750 تا تقدیم میشه ما به ازای دریافتی که از این 1750 تا ما داریم، چون بخش عمدش تسهیلاته، این مجدد معطوف میشه به این که بسته دوم این میاد. اینجوری هی بسته بسته میاد، چون ما اتوبوس رو هزینه‌اش رو خودمون میدیم، خودمون میخریم، پول اتوبوس رو دادیم، پیش پرداختاشو کردیم، کاراش انجام شده. اما راجع به تاکسی بعد اینو بسته بسته بیاد واگذار شه، مجدد از این واگذاری بسته دوم بیاد واگذار شه.
گفتگوی ما بود با آقای دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، در حاشیه رونمایی از تاکسی‌های اینترنتی.
سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. تا بخش بعد.
ورزش بانوان. ورزش بانوان.
فدراسیون دو میدانی و بخش بانوان، ما در هفته دومی رو توضیح بدم که در بخش گزارشی برای اینکه از دنیای گزارش و گزارشگری هم فاصله نگیرم در خدمت شما هستم و هفته مقابل با مسئولین ورزش انشالله در خدمت شما شنونده عزیز خواهیم بود. اما پریسا بهزادی، قهرمان سابق دو میدانی و نایب رئیس فعلی این روزهای فدراسیون دو میدانی در بخش بانوان کنار من هستن در فدراسیون. حضورشون رسیدیم تو از اتفاقات و برنامه ها و اردوهای برنامه‌های تیم ملی بیشتر برامون بگن. خانم بهزادی سلام، شما وقت شما بخیر باشه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
زنده باشین. چه خبر خانم از دو میدانی؟ اردو قراره یا خیر قراره که مسابقاتی در تقویم سالیانه 404 چی داشته باشیم؟
الان دومین اردو در سال 1404 برقراره، البته اگه بخوایم حساب کنیم از سال پیش میشه هشتمین اردوی ما که دختران ما در اردو هستن. الان برای مسابقات بازی‌های کشور اسلامی ریاض دارن تمرین میکنن که انشالله در مسابقات لیگ باشگاه‌ها ما دخترایی که آماده تر باشن رو به این مسابقات اعزام میکنیم.
404 این دومین اردو شده.
دومین اردوه، ولی اردو هشتمین اردوی مداوم هستش که تا الان ادامه داره. از اواخر شهریور تا مهر بازی ها ادامه داره در شهر ریاض. انشالله که بچه هم برن. نسبت به دوره قبل که ما یه مدال داشتیم در ترکیه که اونم مال خانم فرزند فصیحی بود، ما تعداد مدالمون بیشتر بشه
انشالله. واقعا ما چه کرد که این تک مدالی از بحث بانوان مقدار فراتر بره؟ یعنی فقط امیدمون به یه نفر دو نفر نباشه، سکوهای بیشتر، پریشای بهتر، مدال‌آوری قشنگتر.
در حال حاضر من فکر میکنم که بچه های ما دارن واقعا خودشون تلاش میکنن و این اتفاق اگر به قول معروف به دوتا و ستا حتی انشالله بیشتر باشه توی مسابقات بازی ها، چون بازی های کشور اسلامی یه مسابقاتی که واقعا سطحش بالاست، در بعضی از مواد سطحش بالاست، ولی ما این امید داریم که این تعداد بیشتر بشه. حمایت و تلاش خود ورزشکار، مسابقه دیدنشون، چون واقعا مسابقه رفتن و مسابقه دادن برای تمام ورزشکارا در تمام فدراسیون ها در ورزشی ها باعث میشه که اینا در ورزش های رکوردی رکورداشون بهتر بشه.
ما فدراسیون باید چه کمکی بکنیم؟
الان در حال حاضر با توجه به اینکه ما اردوهای مستمر رو داریم، ما سالهای قبل نداشتیم، واقعا اردوها غیر متمرکز بوده، بچه ها خودشون کار میکردن و اردو ختم میشد شاید به اردوی یه هفته‌ای و از همونجا بچه ها ما اعزام میشدن میرفتن. و با توجه به اینکه الان این اردوها به این شکل شده، یواش یواش من فکر میکنم که ما مسابقه به مسابقه همونطور که در مسابقات همین گومیه کره جنوبی یه دخترم تونست که طلای مسابقات رو به دست بیاره، خب اتفاق خیلی بزرگه که در مسابقات قهرمانی آسیای بیرون سالن بچه‌های ما دارن یواش یواش خودشون نشون میدن. انشالله در بازی‌های کشور اسلامی، حتی بازی‌های کشور اسلامی و بازی‌های آسیایی ما دخترامون رو اعزام کنیم که اگر اونجا باز دخترامون دوتا و سه‌تا ما نمیتونیم فعلا زود ادعا کنیم که خیلی بیشتر از اینا میتونیم.
به نظرتون آماده ترین رو کدوم نفر میشه مانور داد که این چند نفر آمادگی خوبی دارن اگر خودشون هم وقت بذارن خوب تمرین بکنن میتونن که مدال آور بشن؟
البته همه دختره ما میتونن موفق بشن، ولی الان در پرش ها ما میتونیم، در پرتاب ها میتونیم، در مواد ترکیبی اینا کسایی هستن که الان به رنگ ها نزدیکن میتونن که مثلا توی مسابقات موفق تر بشن.
بسیار عالی. یه سوال در خصوص مسابقات داخل سالن بپرسم ازتون که چند وقتی برگزار نشد و ظاهرا حالا با گفتگو که من پیش از ضبط این گزارش با شما داشته باشم فرمودین که خیلی اهمیت خاصی نداره گزارش های داخل سالن برگزاریش، ولی خب اگر هم برگزار بشه خب به نفع میتونه ورزشکار باشه چون مسابقه بیشتر به حساب میاد و تمرین بیشتر.
البته اینو من بگم بعد به جواب شما برسیم، ما سه شنبه و چهارشنبه این هفته مسابقات قهرمانی کشوری نوجوانان رو داریم که در مشهد برگزار میشه در مجموعه فردوسی و بعد از اون بچه‌ها گزینش میشن، لانگ لیست دادیم، بلافاصله در همین مرداد ماه میان در اردوها شرکت میکنن برای مسابقات بازی‌های بحرین که انشالله دخترامون بتونن در رده پایه هم مدال آوری خوبی بکنن.
استعدادیابی در فدراسیون خوبه،
الان کمیته استعدادیابی کارش داره محکم میره جلو. بعد از این مسابقات خب چون که میان اردو، بله خب گزینش کردن.
چطوری استعدادیابی انجام میشه؟
استعدادیابی استانها دارن فعالیت میکنن تو رده سنی که حالا سنشون میخوره اونا دارن گزینش میکنن. بله. در همین مسابقاتی که پیش رو داریم اینا باز گزینش میشن میان اردو. بله. یه 4-5 ماه در تحت نظر هستن، قرار هستش که مسابقات به صورت منطقه‌ای هم برگزار بشه که در رده سنی نونهالان هستن و حمایتی که از دردی سنی نونهالان هستش باعث میشه که ما بتونیم که اینا رو تزریق کنیم در دردی سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان.
بسیار خوب. داخل سالن یادمون نره.
داخل سالن هم که فرمودین سال پیش مسابقات داخل سالن برگزار نشد. چرا که بیشتر تمام تمرکز فدراسیون روی مسابقات بیرون سالن گومی کره جنوبی بود، بچه‌ها اردو بودن و من نمیگم که داخل سالن ارزشی نداره، داخل سالن مسابقاتیه که در تمام دنیا داره برگزار میشه، ولی بیرون سالن اهمیتش چون رشته‌های المپیکی و مسابقات المپیک و حتی بازی‌های آسیایی داره اهمیتش به خاطر همین مسئله هستش.
یعنی نمیشه که یه مسابقه رو فدای مسابقه دیگری کرد؟
قطعا حالا امسال برگزار میشه ولی پارسال برگزار نشد چون تمرکز فدراسیون روی اردوها بود و رکوردها و
تمریناتی هم داشتید
بله تمام تمرینات ما تو داخل سالن و بیرون سالنه. حالا ما هم سالن بدنسازی
نه تعمیراتی
آه تعمیرات بله چون تازه در شروع ریاست جدید فدراسیون بله. تعمیرات و اینا بود، الان هم در حال حاضر هست که انشالله ما به زودی یک کمپ هم اونجا تأسیس میشه که الان دارن انجام میدن که تو رده پایه ثبت نام میکنن که بچه های دیگه میتونن بیان اونجا بله زیر نظر مربیه که فدراسیون در نظر میگیره اونجا تمرین میکنن. بله
خب اینا میتونه یه اتفاق خوبی باشه برای فدراسیون ها کلن، نه حالا دو میدانی، اما اگر ما همیشه به زیر ساخته توجه بکنیم میتونیم که برگ موفقی داشته باشیم دستمون، برای اینکه بگیم وقتی وارد فدراسیون شدیم این کارهای مثبت زیر ساختی انجام شد تا بعد بتونیم در آینده نه چندان دور تیم ملی و بزرگسالان خیلی قدری رو داشته باشیم که سالهای سالی بچه‌ها بتونن برای کشور مدال آوری کنن. من سوالی ندارم، اگه خانم پریسا بهزادی نایب رئیس دو میدانی فدراسیون صحبتی دارن بفرمایید.
من تشکر میکنم از شما، تشریف بردیم به فدراسیون دو و میدانی، انشالله که دختره ما بتونن موفق باشن و مردم ایران همونطور که مدال طلای خانم ریحانه مبینی اینقدر بازخورد خبری بین المللی داشت و همه خوشحال شدن، باز این مدال ها تکرار میشه
انشالله. نزدیکترین مسابقه در چه تاریخی که شما رو با بچهای دو میدانی بتونیم زیارت کنیم؟
ما نزدیکترین مسابقه همون که گفتم سه شنبه چهارشنبه این هفته مسابقات قهرمانی کشور هست در مشهد.
درود بر شما، خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز، با ما باشید روزهای آینده و رشته های دیگر.
خیلی ممنون و متشکرم از همکار ارجمندمون سرکار خانم مائده علاقمند برای تهیه این گزارش. دوستان عزیزم، از رادیو تهران با برنامه تهران ورزشی در کنار شما هستیم همچنان. امروز شنبه 4 مرداد، به نظر شما کدام تیم تدارک بهتری برای پیش فصل لیگ برتر فوتبال داشته؟ 3094 شماره پیامک ماست. علیرضا از تهران پارس پیامک داده که پرسپولیس تدارک بهتری نسبت به سایر تیم‌ها داشته تا به حال. خانم حسینی گفته که استقلال و پرسپولیس نسبت به بقیه تیم‌ها تدارک بهتری رو داشته. آقای جبارزاده همراه ما هستن از شهریار استان تهران و گفتن که سپاهان و پرسپولیس. آقای یوسفی از تهران هم گفتن که تقریبا 4 تیم اول لیگ فصل گذشته تدارک بهتری نسبت به سایر تیم‌ها داشتن: تراکتور، سپاهان، پرسپولیس و فولاد. سرمربی تیم MMA جوانان منصوب شد. طی حکمی از سوی افشین هادیچگینی، رئیس فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی، رضا مرتضی به عنوان سرمربی تیم جوانان MMA یا هنرهای ترکیبی رزمی منصوب شد. هجده و 42 دقیقه هست، اینجا رادیو تهران و این برنامه تهران ورزشی. بریم به سراغ ورزش اول ایران، کشتی و کشتی استان تهران. جناب آقای قاسم علی اسکری، رئیس هیئت کشتی استان تهران همراه ما هستن به صورت تلفنی. آقای علی اسکری سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بندم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای بوحیاتی عزیز، شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
درود به شما. پیش از هر چیزی که بخوایم صحبت رو شروع بکنیم بگیم که امروز قطع شد برق ورزشگاه آزادی، درسته؟ در تمرینات کشتی هم کنسل شد در واقع.
والا بحث فدراسیون کشتی رو من زیاد اطلاعات ندارم، ولی من اولوش زور فدراسیون بودم، برق قطع بود، مشکل برقی وجود نداشت. حالا اینی که
برای هیئت توی هیئت که مشکل قطع برق نداریم برای باشگاه.
قطع برق که در سطح تهران هست، ما الحمدلله با وجود 7 تا خانه کشتی مجهزی که افتتاح کردیم در این 1-2 سال اخیر توسط فدراسیون کشتی، مجموعه 7 مجموعه ما بسیار مجموعه استاندارد خوب هست، قابل بهره برداری هست.
در کدام مناطق تهران؟
مناطق 4 داریم، منطقه 15 داریم، منطقه شهرری داریم، خدمتتون هستیم، منطقه 18 داریم، منطقه 17 داریم که توسط فدراسیون کشتی احداث شده. خانه‌های کشتی بسیار مجهز و خوب از لحاظ استانداردهای بین‌المللی، هم تشک کشتی مناسب و بعضی از سالن‌های ما قابلیت برگزاری مسابقات بین‌المللی رو دارن. سالن شهدای 7 تیر داریم که یه سالن بسیار نمونه و خوب جهت برگزاری مسابقات کشتی هست و خب کشتی هم مستثنا نیست در خصوص قطع آب و برق، ولی الحمدلله ما روز پنجشنبه و جمعه مسابقات لیگ کشوری رو داشتیم، برگزار شد، مشکلی نداشتیم و مسابقات لیگمون هم که لیگ نوجوانان هم که روز پنجشنبه برگزار شد الحمدلله مشکل خاصی نبود و
بسیار
چرخه همشه ادامه داره.
درود به شما علی عسکری عزیز. خب آقای عسکری، آماری دارید حالا از جمعیت کشتیگیران ساماندهی شده و سازماندهی شده بهتر بگیم استان تهران و شهر تهران چه تعداد کشتیگیر داره استان تهران؟
خدمت شما عرض کنم که کشتی تهران الحمدلله تو این 2 سال رشد 200% داشته، یعنی ثبت در سامانه کشتی ملی که در فدراسیون هست استان تهران. من الان که با شما صحبت میکنم نزدیک به 30,000 کشتیگیر ثبت نام شده. ما دو سال پیش حدود 7,000 خورده‌ای داشتیم، الحمدلله امروز که با در خدمت شما هستیم حدود 30,000 نفر کشتیگیر ثبت سامانه شده و جمعیت کشتی به لحاظ این به وجود اومدن خانه‌های کشتی و حضور مربیان ارزنده قهرمانان المپیک و جهان در این مجموعه رونق خوبی رو پیدا کرده الحمدلله.
بله خب آقای علی اسکری، این روزها موضوع مهم ورزش کشور سند آمایش سرزمینی ورزش هست که ذیل اون میتونیم به استعدادیابی هم بپردازیم. در واقع که استعدادیابی در کشتی تهران چگونه صورت میگیره، افراد رده های پایه چگونه شناسایی میشن، چگونه استعدادهاشون کشف میشه؟
خدمت شما عرض کنم که نکته بسیار مهمی که شما اشاره کردید کشف استعداد در رشته کشتی که الحمدلله با حضور عرض کردم قهرمانان به نام کشتی و صاحب نام کشتی در این باشگاه های ما جذب کشتیگی در رده پایه، خردسالان، نونهالان و نوجوانان یه شروع شرط خوبی رو در پایگاه قهرمانی داره. ما در هر سان سندوزای کشتی ما این مجموعه که خدمت شما عرض کردم، خصوصا مجموعه شهیدان دستجلی در منطقه 18، شهید شاعری در منطقه 18 و یه 3-4 ماهی هم از مجموعه طالقانی رو در شهره افتتاح کردیم، هر سانس ما هر روز بالغ بر 200-300 نفر کشتیگیر اونجا فعالیت دارن با حضور مربیان ارزنده استان تهران.
آیا لسکری نظارت هیئت کشتی تهران بر سالن‌های کشتی استان تهران چگونه هست که با توجه به اینکه حالا فصل تابستان هست، اوقات فراغت دانش آموزان رو داریم، تعطیلی مدارس و قطعا مردم فرزندان خودشون رو در کلاس‌های کشتی ثبت نام می‌کنن، به لحاظ مالی شهریه‌ها چقدر نظارت می‌کنید به سالن‌ها و باشگاه‌های کشتی استان تهران؟
خدمت شما عرض شود که خب کشتی ما مبالغی که دریافت میشه حالا در خود شاید یه مربیای ما نباشه، مجموعه ما که افتتاح کردیم به دنبال درآمدزایی نبودیم، الان مجموعه که در اختیار هیئت کشتی هست و عزیزان ما که تمرین میدن به دنبال درآمدزایی نیستن و ما یه گروه بازرسی داریم که در خصوص مسائلی که شما فرمودید نظارت کامل دارن، حضور پیدا میکنن، بحث نظافت، بحث شهریه ها، اکثر مجموعه ها مختص شهرداری تهران هستش و مصوبه شورای شهر مبالغی رو معین کردن و ما هم از این مستثنا نیستیم، بر اساس شهریه که شورای شهر مصوب کرده عزیزانمون در باشگاه ازشون شهریه دریافت میکنم.
و آخرین سوالم از شما بزرگوار آقای علی اسکری رئیس هیئت کشتی تهران، مهمترین برنامه پیش روی هیئت کشتی استان تهران چه است؟
ببینید من همونی که عرض کردم خدمت شما، الحمدلله ما در رده پایه بسیار جهش خیلی خوبی داشتیم، چون که الان که همین امروز تیم نوجوانان ما به مسابقات جهانی یونان شدن، دو تا نماینده از کشتی فرنگی به تهران هستن، انشالله روزهای آتی کشتی آزاد ما اعزام میشه، سه تا نماینده از کشتی تهران اعزام میشه و ما شاهد این هستیم که در رده پای نونهالان نوجوانان سهم بچه های تیم ملی، سهم تهران در تیم های ملی بیشتر شده و برگزاری 180 مسابقه در سال گذشته نشون میده که برگزاری مسابقات و جهت تشویق کشتیگیران این روند بسیار خوبی رو انجام داده. ما مسابقات در آینده مسابقات فینال لیگ نوجوانانمون رو داریم، مسابقات مختلف رده‌های مختلف در بخش نونهالان، المپیاد نونهالان فرنگی رو داریم و مسابقات خردسالان رو می‌خوایم برگزار کنیم به مناسبت روز جهانی کشتی که فکر می‌کنم بالغ بر 1500 تا شرکت کننده ثبت نام خواهند کرد. این کارهایی که در کشتی استان تهران به همت عزیزان اون رؤسای محترم هیئت‌ها، مربیان سازنده و همه عزیزان خانواده‌ها کمک کردن، الحمدلله ما در کشتی پایه به ضمن دوستانمون که در ما رو نظارت میکنن کشتی پایه ما یه جهش بسیار خوب و تکفه استعداد شده.
درود به شما. خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید، ممنون میشم. الان اوضاع فرنگی در تهران بهتره یا آزاد؟
خب ما فکر میکنم کشتی آزاد ما خیلی بهتر باشه، ولی الحمدلله کشتی فرنگی ما نزدیک شده، سال گذشته در رده جوانان قهرمان کشور شدیم، در رده نوجوانان لیگ قهرمان کشور شدیم. نویدیم که کشتی فرنگی ما یه جهش خیلی خوبی رو داشته، انشالله سطح کشتی آزاد ما خواهد رسید.
درود به شما جناب آقای قاسم علی عسکری، رئیس هیئت کشتی استان تهران. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما، ممنون از تماس شما.
دختران نوجوان بسکتبال راهی لبنان شدند. تیم ملی بسکتبال زیر 16 سال دختران ایران امروز جهت حضور در رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا عازم لبنان شد. خدمت شما عرض کنم که تیم ایران در اولین بازی خود از روز ششم مرداد ماه به مصاف اردن می رود. پیروزی اسکیت هاکی زنان ایران برابر کره جنوبی. در ادامه رقابت‌های اسکیت قهرمانی آسیا که در کره جنوبی در حال برگزاری است، تیم هاکی بانوان در سومین دیدار به مصاف تیم میزبان رفت و موفق به شکست این تیم شد. اولین برد ملی پوش اسکواش ایران در مسابقات رده‌بندی جهانی. رقابت‌های رده‌بندی جهانی اسکواش امروز شنبه 4 مرداد به میزبانی بنگلادش برگزار شد و سپهر اعتمادپور تنها نماینده ایران در این مسابقات موفق به شکست اسکواش باز بنگلادش. یونان به کشتیگیران نوجوان ایران ویزا داد. شاگردان سوریان عازم جهانی شدند. سرانجام با پیگیری‌های فدراسیون کشتی، ویزای تیم‌های ملی کشتی نوجوانان ایران برای رقابت‌های جهانی یونان صادر و تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان عازم این مسابقات شد. رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای 6 تا 8 مرداد ماه در شهر آتن، پایتخت یونان برگزار می‌شود. پورزمانی با 3 نماینده در چنگدو به دنبال نتایج درخشان هستیم. فاطمه پورزمانی سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته در آستانه اعزام تیم بانوان به بازی‌های جهانی در چنگدو از آمادگی خوب نمایندگان کشورمان و هدف گذاری برای کسب نتایج ارزشمند خبر داد. اما خدمت علاقه‌مندان به فوتبال بگم که امروز بازی‌های دوستانه زیادی برگزار شد که مهمترینش میشه به بازی لیورپول و آسی میلان اشاره کرد که از ساعت 15 به وقت تهران برگزار شد که در پایان آسی میلان 4-2 لیورپول رو شکست داد. از ساعت 2:30 دقیقه بامداد هم منچستر یونایتد به مصاف وستهم. آغاز رقابت‌های بدمینتون دختران با هدف حضور در جام بین‌المللی کاسپیان. رقابت‌های بدمینتون بانوان کشور با هدف شناسایی و آماده‌سازی برترین بازیکنان برای حضور در مسابقات بین‌المللی فیوچر سریز جام خزر کاسپیان از امروز شنبه 4 مرداد ماه در محل کمپ فدراسیون بدمینتون آغاز شده و تا فردا 5 مرداد ادامه خواهد داشت. ممنون که امروز همراه برنامه تهران ورزشی رادیو تهران بودید. خدا نگهدار تا فردا رأس ساعت 18.
صدای شهر.
همچنان با بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران خدمت شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظه بخش دوم گزارش همکار گزارشگرمون آقای علیرضا محمدی رو میشنویم از مراسم رونمایی از سامانه تاکسی بر خط شهرزاد که در این لحظه تقدیمتون میشه.
اینجا استدیو صدای شهر.
سلام میکنم به شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران، استدیو صدای شهر. از حاشیه مراسم رونمایی از سرویس تاکسی اینترنتی با شما صحبت میکنم که امروز با حضور شهردار محترم تهران، معاونت امنیت ترافیک شهرداری تهران، اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران رسما آغاز به کار کرد. گفتگو میکنم با آقای محسن هرموزی، معاونت امنیت ترافیک شهرداری تهران. من سلام، روز جمالی بخیر. الان کسانی که صدای شما رو میشنوند، اولین سوالی که در ذهنشون متبادر میشه، این تاکسی اینترنتی با تاکسی اینترنتی که قبلا فعالیت کرده فرق
شهرداری تهران در راستای حرکت به سمت شهر هوشمند و برنامه پذیر کردن حوزه حمل و نقل یک گام مهم رو داره برمی‌داره امروز و به فضل الهی وارد موضوع اپلیکیشن‌های تاکسی‌های برخط خواهیم شد. امکانی رو خواهد داد به مردم و شهروندان عزیز تهرانی که با دسترسی راحت‌تر ناوگان مطمئن تاکسی‌رانی شهر تهران، سهولت دسترسی و همینطور قیمت مناسب‌تر انشالله خدمات رو بتونن بهره بگیرن. شما می‌دونید که تاکسی اینترنتی در لبه فناوری هستن. اقدامات پیش‌نیازی زیادی لازم هستش تا ما به این نقطه برسیم. وقتی به این نقطه می‌رسیم باعث این خواهد شد که مردم یه ارتباط دو سویه مناسب با همدیگه، یعنی بین راننده و مسافر برقرار بشه و با لمس چند تا کلیک تاکسی رو در هر نقطه‌ای که لازم داشته باشه بهش دسترسی داشته باشن. شفافیت و اعتماد و امنیت رو برای مردم به ارمغان میاره، چون همه موضوعات در واقع شفاف هست در این بستر، هم از زمان سفر، مسیر، نرخ کرایه و حتی شناسایی خود راننده. یکی از مطالبات جدی مردم و مخصوصا بانوان بوده به جهت امنیت روانی که نیاز داره جامعه ما، اتفاقاتی که در همین سال جاری هم شاهدش بودیم. شهرداری گام مهم و بزرگی رو برداشته، امیدوارم که مبارک مردم تهران باشید.
موضوعی که باز مطرح میشه خزینه ها. شما ببینید علی یک از گلایه های مردم در گذشته تاکسی اینترنتی بود تحت عنوان فلان فلان فعالیت میکرد، الان قیمت ها به چه صورت خواهد بود؟
ما انشالله قیمت ها رو با هماهنگی با شورای محترم شهر تهران به نوعی برنامه‌ریزی خواهیم کرد که خزینه های مردم یک کاهش چشمگیر خواهد داشت. تاکسی ما استحضار دارید که امکان حرکت در مجموعه طرح ترافیک رو دارن، خودش عاملی هستش در کاهش قیمت. اون بالاتریایی که مسلما مجموعه بخش خصوصی میگیرن، شهرداری تهران اونها رو در واقع به حد قابل توجهی از اونها معاف خواهد بود. مضاف بر این که در موضوع سوخت و همینطور تاکسی برقی که انشالله به شهر اضافه خواهد کرد، در مجموع قیمت تمام شده برای سفر رو برای مردم یک کاهش چشمگیر خواهد داشت.
خیلی متشکرم. گفتگوی من بود آقای محسن هرموزی، معاونت حمله و ترافیک شهرداری تهران.
ترافیک
در بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بولوار چوب‌تراش شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در بزرگراه شهید مدرس هم شاهدیم در مسیر شمال به جنوب و این ترافیک از بزرگراه شهید همت شروع میشه و ادامه داره تا میدان هفته تیر. اما در بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرقش هم ترافیک بسیار سنگینی مشاهده میشه. در این لحظات عصرگاهی از بزرگراه شهید مدرس شروع میشه و تا محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی ادامه داره. و اما در بزرگراه شهید صدر و در مسیر غرب به شرق این بزرگراه هم شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم و شروع این ترافیک از بزرگراه شهید مدرس و ادامه داره تا خیابان پاسداران. اما خدمات دهی تاکسی بانوان، سالمندان و مدارس در بستر سامانه تاکسی برخط. مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در مراسم رونمایی از تاکسی اینترنتی گفت پلتفرم تاکسی اینترنتی شهرداری نماد همگرایی بین خدمات و فناوری و پلی بین اعتماد عمومی به شهر و بهره‌وری سازمانی است. وی افزود فاز اول تاکسی برخط سال گذشته اجرا شد که برای رانندگان ایجاد انگیزه کرد و امروز شاهد رونمایی از بخش نهایی و پیوستن